خب مادران کلاس خسته نباشن از فرزندداری. بله شنیدم که یه جلسه مادرانی گشته بودن، مادری به مادرای دیگه گفته که این چند وقته آلودگی خونمون بیشتر شده، بچه ها بیان مدرسه بهتره. گفتم بابا ما به مادری چجوری نگاه میکنیم، اینا چجوری نگاه میکنن. یه مادر دیگه گفته بودن که حالا مدرسه رو تعطیل کردن، غذای ظهر رو بفرستن برای بچه ها که ما دیگه غذا درست نکنیم. خلاصه خیلی اتفاقات جالب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 34 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلین. خب آخرین نکته که نکته 36 بوده از رو یکی از بزرگواران خلاصش رو بگن بر ما.
استاد من بگم خدمت شما.
بفرمایید.
فرمودین که منابع معرفت علم و عقل هستن که نامگذاریشون بر اساس مکشوفاته، وگرنه حقیقتشون یکی هست.
بله.
اگر اون امر بیرونی که در واقع کشف میشه، اگر اون چه که کشف میشه برای ما امر بیرونی باشه و این نور معرفت در امر بیرونی به تابه، اسمشو میزدیم علم. و اگر این نور معرفت از یک امر درونی کشف بکنه و نورش به اون به تابه، اسمش میشه عقل.
بله.
نکتش این بود. و در ادامه هم فهمیدیم که وقتی ما یک چیز رو وجدان میکنیم، یعنی که وجدان کردیم، در واقع برای تأکید به این امر هستش که صورتسازی ذهنی در اینجا واسطه نشده و یک طریقت واقعی رو بدون مفهوم یا صورت ذهنی در واقع کشف شده برای ما، شناسایی کردیم. اینو میگیم وجدان.
بسیار خب دیگه در آخر این نکته هم یه مطلبی عرض کردیم
در مورد علم حضوری و حصولی که تو فلسفه راجعش بحث میشه.
نه، راجع به اون معرفت حقیقی گفتیم. معرفت حقیقی نیازمند چیه؟ معرفت حقیقی یه مقدمه ای لازم داره، مقدمش هم سلطه وجودی است.
اون رو بعداً تعریف می‌کنم.
بله. در ادامه همون نکته میخوام بگم عرض کرد. بله. اینم بفرمایید چی گفتیم اینجا؟
دوستان دیگه می‌خواید یا من بگم خدمت؟
بگید شما، بقیه هم اگه نکته‌ای به نظرشون رسید تکمیل می‌کنم.
فهمیده که ما در واقع منبع معرفت واقعی خود خدای متعاله.
بله.
و هر معرفتی در واقع مستند به خود خدای متعاله و علم و عقلی که ازش صحبت کردیم در واقع نور اعطایی خداوند هستن.
بله.
و هر حقیقتی بخواهد در واقع مکشوف بشه برای ما به الله هستش. بعد در ادامه فهمید که معرفت حقیقی سلطه وجودی ایجاد میکنه و سلطه وجودی فرع بر معرفت و شناخته. یعنی اول در واقع سلطه وجودی فرع بر معرفت و شناخته، یعنی اگر معرفت و شناخت باشه سلطه وجودی هم ایجاد میشه. و فهمید تنها کسانی که معرفت حقیقی به عالم دارن حضرات معصومین علیه السلام هستن، چون دارای اون سلطه وجودی هستن بر عالم.
بنابراین معرفت و شناخت ایجاد می شود، این سلطه وجودی می آورد بد میتواند تغییر ایجاد کند در اون چیزهایی که تحت سلطه هستند. خب حالا یه سوال، آیا برای کسی که در محضر قرآن قرار میگیره، برای کسی که در محضر یکی از آیات و معجزات یک ولی خدا قرار میگیره، با کسی که در مقابل یک بوستان گل، یک چمنزار با طراوت، یک طلوع زیبای خورشید، یک صحنه حیرت انگیز دریا قرار میگیره و متذکر به ذات مقدس خدای متعال میشود و به اون معرفتی که دارد توجه پیدا میکنه و یا بر معرفتش افزون میشود، اینجا در چه چیزی شباهت و در چه امری اختلاف و تفاوت؟ یه نفری مواجه شده است با یک بیانیه ای از سوی نبی خدا، با یک معجزه ای از سوی حجت خدا، یه نفرم مواجه شده است با یکی از آیات تکوینی خدای متعال، عظمت خورشید، عظمت ماه، طلوع خورشید، غروب خورشید، و هر دوی اینها به ذات مقدس ربوبی توجه پیدا کردند، به معرفتی که دارن توجه پیدا کردن. میان این دو چه شباهتی است و چه اختلاف؟ بفهم.
خب
ببینید،
شباهتش با استاد واضحه دیگه.
شباهتش در چیه؟
شباهتش در همینه که هر سه حالا این موارد در واقع ما رو تجسم دادن به خدای متعال و آیه خداوند هستن.
آیه خداوند هستند برای این فردی که با این دو موقعیت مواجه شده، هر موقعیت مثالهایی داره، برای فردی که با این دو موقعیت مواجه شده است، این دو موقعیت آیه شده است به اذن خدا برای او. این شباهتش. میشد با یکی از اینها مواجه بشود، این برای او آیتیت پیدا نکند. اختلافش در کجاست؟ سلام.
سلام علیکم.
سلام. دو بزرگوار سلام کرد. بفرمایید. فرقی نمیکنه. بفرمایید.
استاد میشه درباره شباهت بگیم هر دوی اینها در خارج از ذهن اتفاق افتاده؟
هر دو چیزی غیر از تصورات ذهنی هستند، هر دو حقیقت بیرونی هستند. درست. در واقع شباهت دومه، اولی هم که خانم فرمودن درست بود، من البته یه جایی جمله رو بهتر کردم. شباهت اول این است که هر دو به الله نقش آیتیت پیدا کرده است برای این مخلوق عاقل مختار و صاحب معرفت. شباهت دوم این است که هر دوی اینها خارج از تصورات ذهنی هستند، حقیقت بیرونی دارند. اینم درست. حالا میخواید شباهت دیگری بگید یا اختلاف دیگری، بزرگوار دیگری که سلام کردن بفهم.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید این با واسطه یا بی واسطه بودنش این ملت نمیشه؟
کدومش با واسطه است کدومش بی واسطه است؟
اون که در واقع یک معجزه مثلا نبی خدا در برای فردی که اتفاق افتاده مثلا این قضیه را خیلی محکم‌تر میکنه تا اینکه خودش به تنهایی مثلا به این قضیه پی ببره.
ببینید خودش که در واقع پی نمیبره، وقتی ما میگیم آیتیت یک آیه به الله رخ میدهد، که قبلا اینو گفتیم این تعبیر، وقتی میگیم آیتیت یک آیه به الله رخ میدهد، بنابراین پیمودن خود شخص نیست، چون ده ها نفر در کنار این دریا و عظمت طلوع خورشید قرار گرفتند ولی برای اونها این نقش آیتیت نداشت، هی وایستدن عکس یادگاری گرفتند، ولی برای این دیگری وقتی این طلوع حاصل شد او رو متذکر به عظمت ذات مقدس ربوبی کرد. بنابراین به خودش که نیست، اینجا یه آیتیتی رخ داده. در مرحله اعجاز یک نبی خدا یا یک ولی خدا هم همینطور، اونجا هم بالله برای او یک آیتیتی اینجا رخ داده است، با رد و شمس، با یک قدرتی، با یک علمی، برای او یک آیتیتی رخ داده که متذکر به خالق بشود. از این جهت به هم شباهت دارد، اختلاف نداره. بفهم.
نمیدونم ولی شاید بشه به عنوان تفاوت اینو ذکر کرد که اون طلوع خورشید یا اون بوستان گل با نحوه وجودشون، یعنی با همون مستقیما با خود وجودشون، با تکوینشون برای ما آیه میشن. اما در مورد یک آیه قرآن یا معجزه‌ای که ما از ولی خدا میبینیم، یک امری اضافه تر وجود داره، یعنی یک چیزی از وجود اونها ایجاد میشه.
نه، چون شبیه همین فرمایشی بود که خانم قبلا فرمودند که من توضیح دادم. ببینید وقتی که ما پذیرفتیم که همه اینها آیه است، همه اینها نشانه است، همه اینها تذکر است به ذات مقدس ربوبی، به خالق متعال، و پذیرفتیم که همه اینها بالله آیه میشود برای فردی که با اونها روبرو میشه، بنابراین آیتیتش وابسته به چگونگی و چیستی آیه نیست. هر چه که فرد رو به سوی حق متعال و به معرفت خدای متعال متذکر کند آیه است. اینجوری نیست.
درسته،
منظورتون رو بگید.
ببخشید منظور من اینه که اون معجزه که ما از ولی خدا میبینیم یا اون تأثیری که از آیه قرآن برامون ایجاد میشه به اذن خدا،
خب،
در واقع میشه گفت اثر وجودی اون ولی خدا و قرآنه.
خب الان
یعنی آثار وجودی اون هاست.
آثار وجودی نه ببین الان همون مثال آیه مبارکه قرآن، اثر قرآن است، اینجا اثر طلوع خورشید است، هر دوش هم آیه خداست، هر دو آیه خداست، هر دو نشانه است، همه هر دو تذکر است. من البته میدونم دارید جستجو میکنید اون تفاوت رو پیدا کنید، منتها این نیست تفاوت. یعنی خوبه، من چون میخوام بزرگواران تلاش کنند نمیگم تفاوت رو، ولی معلومه که شما اون تفاوتی که میخواید بذارید اینجوری نیست، ولی تفاوت وجود داره، به خاطر همین میگم تفاوت شو بگید.
استاد اون بوستان و اون طلوع خورشید در نظام تکوین اتفاق میفته، اما اون آیات و معجزات در نظام شریعته و مثلا کسی که بهش اعتقاد نداشته باشه براش آیتیتی نداره. نه.
اصلا اون آیات
داشته باشه نداره.
نه ببینید، اصلا اون آیه این که این درخت جلو آمد، این تصرف ولایی حجت خداست در عالم تکوین. اصلا آیه قرار است که اون فرد بی اعتقاد رو متذکر کنه. فردی که اعتقاد پیدا کرد میشه مرحله دیگری. الان این درخت به ولایت تکوینی پیغمبر جابجا میشه. به طور طبیعی که درخت راه نمیره که، درخت که پیش خودش اختیار نداره. پس تحت ولایت تکوینی باید اتفاقی بیفته. طلوع خورشید هم همینه. منتها اونجا یک ولایت تکوینی این عمل رو در نظام عالم به صورت جاری و همیشگی قرار داده است. اینجا همیشگی نیست، مقطعیه. پیغمبر 4 تا درخت رو جابجا می‌کنه. و الا این در نظام تشریع نیست. نظام تشریع مار زمانی است که شما راجع به موجود مختار و عاقل صحبت کنید. درخت در این تعبیر نه عاقل است نه مختار است. شما میگید اینی که با این درخت مواجه شد اگر ایمان داشته باشه یقینش افزون میشود، اونم بالله. میگه ممکنه اگر بالله باشد، بله خدا اراده کنه یقینش افزون میشه، اراده حق متعالم نباشه یقینش افزون نمیشود، ولی ایمان داره. یه بزرگوار دیگه هم تلاش کنند، اگرم جایی از سؤال من روشن نیست، خانم پیمانی یا خانم حاجی محمد تقی یا دیگر بزرگواران بفرمایند. من الان مطمئن نیستم که بعضی که پاسخ نمیدن چون سؤال براشون مبهم نیست یا چون جواب را نیافتن.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید من این سوال رو که پرسیدین من به جواب خودم مطمئن نیستم.
اب نداره، خب بگیم میخوام هم بررسی کنیم.
این بودش که هر دو جزء منابع معرفت هستن، ولی اون یک جا جزء علم حساب میشه و یک جا عقل. اونجایی که خود خدا انسان دریا و طلوع و اینها رو میبینه عقله.
خب اونجایی که مواجهه با حرکت یک درخت یا حرکت یک خورشید توسط ولی خدا میشود اونجا چیه؟
اونجا علم دیگه. یا نه دیگه اشتباه شد. بله
از این جهت که دوتایی شبیه هم دیگه بود، هم اون خورشیده هم این خورشیده.
بله
من از دو نفری که بچه کوچیک دارن پرسیدم دیگه، گفتم بچه کوچیک دارن، ولی سوال براتون روشنه.
بله بله
بسیار خب. حالا شباهت هایی که گفتنم براتون روشن بود؟
من الان که این مطرح کردم بله واضح شد برام.
خب دو تا شباهت ها چی بود؟ اونی که شما فهمیدین بگین.
یکی همین که هر دو آیه هستند و همین که هر دو در نظام تکوین هستند.
ببینیم درست گفتین یا نه. خانم حاجی لویی این شباهت ها که فرمودن چی بود؟ دوتا شباهت که بیان شد و صحیح بود.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
بگیم که همون که هر دوتاشون آیاتی از آیات خدا هستن. بعد یکم که این که هر دو دوم رو دقیقا یادم نیست.
اب نداره، چون مهم بود. خانم رافع،
سلام علیکم.
سلام.
فرمودین هر دوی اینها، هر دوی این موارد در واقع آیتیتی میشن برای معرفت خدای متعال و بالله این اتفاق میفته. و دوم اینکه هر دو چیزی غیر از تصورات ذهنی هستن و در واقع حقیقت بیرونی هستن.
بله، حقایقی بیرونی هستن، خیلی مهمه. و در واقع وجه تمیز بین تفلسف و رویارویی با حقیقت همین جمله است. اصلا کسی که همه چیز را در تصوراتش میچینه با کسی که دنبال حقیقت بیرونی و خارجی است، دو تا مسیر داره. خب حالا یکی از این اختلاف ها رو من برای شما عرض بکنم. اختلاف در جایگاه، عظمت و سطح آیه است. ببینید، لقد تجلی فی کلامه، خدا در قرآن تجلی کرده است. آیا ما تجلی خدا در کلامش را برابر می‌بینیم و می‌دانیم بر اساس تعالیم اهل بیت؟ ولی ما که اشراف نداریم، بر اساس تعالیم حق متعال، بر اساس تعالیم وحی. در قرآن هم کلمه تجلی هست، یه سرچ بکنیم. یه جای دیگه هم خدا میگوید تجلی خداست که تو قرآن. آیهشو بخونید.
درباره حضرت موسی هست.
بله، آیه رو تلاوت بفرمایید.
فلما تجلا
ربه للجبل.
للجبل.
بله.
جعله دکن و خر موسی صعقا.
احسنت. تجلی خدا در کلامش، با تجلی خدا برای جناب موسی که روایتش هم قبلا گفته این برای بزرگوارانی که در جلساتی بودن، که تجلی مقام نورانی یکی از شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه بود. این تجلی ها با هم برابره؟ نه. آیا آیتیت یک گل، یک بوستان، یک چمنزار، یک دشت، یک صحنه زیبای طلوع خورشید که واقعا آدم احساس کوچکی میکنه، کنار دریا سحر، واقعا آدم احساس فقر میکنه، آیا این برای کسی که مواجه شده است با مقام امیرالمؤمنین و عظمت امیرالمؤمنین و جایگاه علمی و معرفتی امیرالمؤمنین، این دوتا از جهت سطح خود آیات با هم برابره؟ نه. خدا اسماء حسنا دارد، اسماء برتر دارد در نظام تکوین. کسی که با عظمت نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم روبروست، با کسی که با یک گل یا بوستان گل روبروست، با دو آیه، با تفاوت سطح در آیات در نظام عالم و مخلوقات خدا مواجه است، ولی هر دوی این آیات حقایق بیرونی هستند، نه تصورات ذهنی. ولی هر دوی این آیات بالله و به لطف خدا فرد را به معرفت فطریش نسبت به حق متعال متذکر می شود. پس اگر ما میگوییم زنده شدن عزیر آیه است، برای کسی که بفهمه ها، برای کسی که بفهمه تفاوت این آیات رو، برای آیه مبارکه که میگوید چهار پای عزیر حیات یافت و بعد از سالها دوباره به حالت قبل بازگشت، این آیه است، تردیدی نیست. ولی این آیتیت در برابر آیتیت هدایتگرانه نور چادر بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها برای یهودیان مدینه، این دوتا در یه سطحه؟ نه. وین یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. این یکی شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است اندر بادیه، هر دو شیره، هر دو هم بالله اثر آیتیتش رو داره. هر موقع خدا بخواد، هر موقع خدا اراده کنه، در واقع هر موقع توفیق نصیب کسی که مواجه به این آیات می شود حاصل بشه، خدا لطف کند به او و این براش آیتیت داشته شد. ولی حقایق آیات که در یک سطح نیست. نکتهش رو گرفتید؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خانم اردهالی بریم نکته 37 یا نه؟ صدای خانم اردهالی نیامد. بزرگوار دیگری بفرمایید. بریم نکته بعدی یا نه؟ سرکار خانم بخشایش. بریم.
بفرمایید. صدا خوبه. بریم.
خوبه. بسیار. نکته 37 انواع وجدان. وجدان دو نوعه، یکی وجدان انفعالی، یکی وجدان فعلی. انفعالی و فعلی یعنی چی؟
یعنی معرفتی در انفعالی، یعنی معرفتی که خودش تلاشی نمی‌کنه، بهش داده میشه.
فعلی یعنی چی؟
فعلی نه، در یک بازه، در یک تلاشی که میکنه بهش میرسه، تحقیق و جستجویی که میکنه بهش میرسه.
حالا اگر بخوایم بر اساس مباحث توحیدی که تا حالا یاد گرفتیم تعبیر رو دقیق تر کنیم، اصل سخن شما درسته ها، میخوام یه خود تعبیر رو دقیق تر بگیم، یه خود معلوم بشه ما دوره های توحیدی رو با هم دیگه گفتگو کردیم. در وجدان های انفعالی خدای متعال چنین اراده فرموده است که فردی که واجد آن میشود و به آن میرسد، نقشی در دریافت و وصولش نداشته باشه. در وجدانهای فعلی خدای متعال چنین اراده فرموده است که فرد نسبت به آنچه که بهش میرسد و واصل میشود آگاهی و اراده ای داشته باشد. چرا این جمله رو با یه مقدمه ای گفتیم؟ برای اینکه میخوام یادمون نره که خدا اگر بخواهد هر لطفی را بی هیچ واسطه ای و به اراده خودش شامل حال همه میکنه. اما این نظامی که ما توش قرار گرفتیم این اراده خداست، این فرمان خداست، این خواست خداست. ما در واقع داریم در آنچه که در نظام عالم وجود داره بر اساس منابع وحیانی گزارش میدیم. ما تعیین نمی کنیم که اگه یکی بگه اینجا آقا من میخوام فعلی باشه، یکی بگه میخوام انفعالی باشه، یکی بگه چرا انفعالی، یکی بگه چرا فعلی، دست ما نیست که. ما داریم گزارش میدیم، گزارش میدیم از حقیقتی که در عالم وجود داره. تازه از پیش خودمون هم گزارش نمیدیم، داریم بر اساس آنچه که منابعی و تذکراتی از منبع وحی داریم گزارش میدیم. روشن شد این دقتی که میخواستیم در استفاده از واژگان به کار بریم؟ خب آقا این انواع وجدان شما در بحث توحید چه نقطه اتصالی داره با مباحث توحیدی؟ مثال وجدان انفعالی معرفت الله و اخذ کمالات است. ما در معرفت الله منفعلیم، تو جلسات اولیه داشتیم. در اخذ کمالاتی که به ما داده میشد منفعلیم. فقر محضیم، هیچی نداریم. گاهی تنها چیزی که داریم فقط ادعاست، فکر میکنم من واجد این کمالم. یکی از ما بهتر از یکی دیگه صحبت میکنه، میگه من بهتر صحبت میکنم. نه عزیزم، تو واجد کمالی شده ای، خدا به تو لطفی کرده است، تو از اون کمال و اون لطف خدا داری با اختیاری که خدا بهت داده، با قدرتی که خدا بهت میده، با اذنی که خدا آن به آن بهت میده استفاده میکنی. بگرد خودتو پیدا کن. ببین چقدر فرقه. سرکار خانم نوروزی شاگردی را تربیت کنند با دو روش مختلف. یه سری از شاگردان یه کلاس را اینگونه تربیت کنند، مثل بعضی از حرفای برخی از روانشناسان و همکاران مشاور، میگه به خواسته ها توجه کن، به نیازها توجه کن، تویی که نقش آفرینی میکنی، تویی که نظام عالم را تغییر میدهی، تویی که همه خوبی ها و بدی ها را تعریف میکنی، تویی که آنچه بخواهی انتخاب میکنی، تویی که انقدر صحبت های غلط و درست رو با هم تلفیق میکنه که فرد احساس میکنه که جای خدا نشسته. و به قول یکی از این فیلسوفان غربی، جای پای خدا در زمین روز به روز کوچیک و کوچیکتر شده، جایی برای خدا نیست. یک کلاس دیگر رو جور دیگری تربیت میکنند و اون این است که ببین اختیار داری، اختیارت هم خدا بهت داده، قدرت داری، قدرت تو خودت گرفتی، تو رفتی وایسادی چونه زدی گفتی انقدر به من قدرت بدید، رفتی گفتی انقدر به من ظرفیت بدید، از کجا گرفتی؟ بگو ما هم بریم بگیریم اضافه تر. خودت در خودت ایجاد کردی چجوری؟ میگه این کتاب رو خوندم. میگه خب این کتاب که چاپ 17 همه، هر دفعه هم 3000 جلد چاپ شده، در دنیا هم به 5 زبان ترجمه شده، مگر هر کس این کتاب رو خواند قدرت گرفته؟ بعضیا فکر میکنن بعضی از این کتابهای موفقیت بهشون قدرت میده. قدرت ها، نمیخوام راجع به تصورات ذهنی صحبت کنیم، قدرت و حقیقت بیرونی، اون حقیقت واقعی قدرت، نه اونی که تو تخیلاتته. بله گاهی آدم تخیلاتی دارد، با تخیلات دیگری جایگزین میکند، در تخیلات دسته دوم بیشتر احساس خوشی میکند. نه، اینا که همش تخیل بود، حقیقت کش. سالها سرکار خان نوروزی میروند سر یک کلاسی، بچه ها رو به گونه ای تربیت میکنند که این بچه ها در تمام جوانب زندگیشون احساس میکنند که وابسته به لطف خدا، عنایت خدا، انعام خدا، بخشش خدا و رفتن به در خانه حجتهای خدا هستند. همیشه احساس میکنند که باید در برابر خدا خضوع کنند و هر چه دارند از خدا و لطف خداست. این دوتا نسل با هم فرق نمیکنه؟ این دوتا نسل با هم فرق نمیکنه؟ در همین دغدغه های روزانه ای که ما نسبت به نماز کسی، حجاب کسی، اخلاق کسی، حلال و حرام کسی، صداقت کسی داریم، فرق نمیکنه؟ این در تربیت این دوتا فرق نمیکنه؟ تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی است، نه در سلوک حسبنا کتاب اللهی، نه در سلوک عرفانی و عرفانبازی و تصوف. توحید امامیه در یک کلاس خانم نوروزی یه مدل تربیت میکنه، عدم تجلی توحید امامیه در کلاس دیگری از کلاس‌هایشون یه جور دیگه تجلی میکنه، یه جور دیگه تربیت میکنه. فرق این دو مدل تربیت چی شد؟ سلام دارم. بفرمایید. فرق این دو مدل تربیت چیه؟
متوجه بشیم که اختیار و قدرت همه از سمت خداست و ما فقر مطلق هستیم و این میشه که بندگی رو یاد میگیریم، این که اون از اون قدرت و اختیار که خدا به ما داده، از اون نعمتی که به ما داده، در جهت اطاعت از خود خدا قدم برداری.
این به تربیت یکی از این کلاس ها نزدیک تره. اون یکی کلاسه چجوری میشه تربیتش؟
این دیگه طبق هوای نفس خودش پیش میره، طبق اون خواسته های خودش، اون چیزی که امیال خودشو.
چرا؟
آزادانه.
چرا؟ اونجا چی بزرگ انگاشته شده؟ اینجا چی بزرگ انگاشته شده؟ مطلب رو متوجه شدید، ولی من میخوام جزئی این قسمتاش رو بیان کنید تا مطلب بر همه آشکارتر و بیانتر باشه. اجازه بدین خانم پیمانی هم میخواستن فرمایشی بفرمند. خانم پیمانی بفرمایید، میتونین صحبت خانم رحیمی رو تکمیل کنید؟
سلام آقای خیر.
سلام.
من اینجوری فهمیدم که هرچی داریم از خدا و اون سمتش میشه کسی که مثلا فکر میکنه هرچی داره از خودشه، یا مثلا خودش دستی داشته توش.
آها، یعنی توش تو یکی خدا محوریه، تو یکی خودمهوریه. آفرین. در یک کلاس معلم مربی هی تقویت کرد منیت تو را، در یک کلاس دیگه تقویت کرد خدایی خدا، عظمت خدا، اینکه همه چیز وابسته به اراده و لطف اوست را. دو تا نسل متفاوت تربیت میکنه. تو مدارس ما چجوری تربیت میکنن؟ به مادرای ما چی یاد میدن؟ به پدرای ما چی میگن؟ ثمرش فرق میکنه دیگه. این مثال ها و این جزئیات و گاهی من ورود میکنم با اجازه فرهیختگان بزرگوار حاضر در این کلاس، به جهت این است که یه اشاراتی گاهی بکنیم به این که بابا بین توحید اهل بیت با توحید دیگران در مسیر جاری زندگی هم اثرات قابل توجهی وجود داره. اختلاف در حد دو تا اصطلاح و کلام نیست، اصلا دو تا وجود را پرورش میدهد، دو تا موجود مختلف را بزرگ میکنه، آموزش میده، وارد جامعه میکنه. تربیت توحیدی نیست گاهی اوقات. کلاس ها برقراره برای یک بزرگوارانی که مدرسه سازی می کردند و خیلی هم از این کارشون خوشحال بودند، خدا هم بهشون توفیق بده انشالله. عرض کردم ببینید، ما که در این که کار شما کار خوبیست که شکی نداریم، کار خوب انجام میده. اما آیا شما یک ساختمان خوب محکم زیبای نمیدونم با پنجره های دو جداره چجوری درست میکنید؟ بعد معلمی، استادی، هدایتگری، مدیری، کتابی، کتابخانه ای، آزمایشگاهی اونجا تشکیل می شود و بچه ها را به سمت بندگی خدا پیش می بره، یا به خودمحوری ترغیب می کنه؟ ساختمانی که شما با نیت خدایی میسازید آیا در مسیر خدا تربیت میکنه یا مسیر غیر خدا؟ شما 4 تا مدرسه میسازید، بابا یه مدرسه بسازید، 2 مدرسه بسازید، هزینه ساخت مدارستان را بگذارید برای تأمین مربیان و معلمان خوب به راه دلسوزی که میخوان تو همون مدرسه کار کنه. میگی تو اون منطقه مثلا محروم از معلم خوب فهمیده معتقد با توجه دلسوز، مثلا شاید داوطلب اونجا نباشه. خب براش خونه بگیرید، هزینه خوب قرار بدید، درآمد خوب قرار بدید، فرزندانش رو حمایت بکنید، رفت آمدش رو تسهیل بکنید، امورات بهداشتی و سلامتی و بیمارستانی و شرایط براش فراهم کنید، ولی این آدم اونجا تربیت توحیدی کند، نه تربیت عرفانی، نه تربیت فلسفی، نه تربیت اومانیستی، نه تربیت سوسیالیستی، نه تربیت، نه تربیت توحیدی. میگن اونجا 10 تا مدرسه داره، میگن خیابان الف در تهران بیشترین مدرسه رو در سطح کشور داره، یه دونه خیابونه بیشترین مدارس رو داره. حالا نمیدونم میدونیدن، یعنی بیشترین ساختمان ها رو داره یا بیشترین تربیت انسان رو داره. همون مدرسه اگر مسابقات نمیدونم تکواندو و شطرنج و نمیدونم موسیقی و چی و چی و اینا رو تابلو نکنه، به در دیوارش نزنه، یه عده خانواده میگه با اون مدرسه خوبی نیست که، مدرسه خوبه که تو اینا مثلا رتبه 1 و 5 و 10 منطقه باشه. سوال از تربیت نیست. حالا من مثال کنکور رو نزدم، برای مدارس متوسطه و دبستان تربیت. خب ادامه بده. مثال وجدان انفعالی خدا رو گفت. مثال وجدان فعلی خدا چیه؟ مثال وجدان انفعالی ما معرفت الله بود. مثال وجدان فعلی ما وجدان افعال اختیاریمونه. من وجدان میکنم فعل خودم را بی هیچ واسطه. وقت اینجا بعضی دوتا اصطلاح را به کار میبرند. این دوتا اصطلاح اصطلاح روایی نیست، ولی برگرفته از این دو مثال و در راستای درک تفاوت این هاست. میگن درباره معرفت الله ما وجدان کمال انفعالی نفس رو داریم، یعنی نفس ما منفعل میشه به یک کمالی، اونو وجدان میکنه. درباره وجدان فعلی میگن وجدان کمال فعلی نفس. ما نسبت به فعلی که انجام میدیم میفهمیم که آگاهی داریم، خودمون میفهمیم، هیچکی برامون توضیح نمیده، هیچ صورت ذهنی هم نداره، مییابیم. نفس ما یه کاری انجام میده، یه فعلی توسط ما، توسط من صورت میگیره، بعد من میگم من این کتاب را نوشتم، من این قلم را برداشتم، من این غذا را درست کردم. یک کمالی میابم از این که من توانستم مثلا حلوای عربی درست کنم برای ایام فاطمیه. اینو وجدان میکنم. این وجدان من وجدان کمال فعلی نفس من است. درباره معرفت الله وجدان کمال انفعالی نفس من است. خب اینجا کلمه وجدان مشترک است، قبلا راجبش صحبت کرد. کلمه کمال مشترک است، برای ما روشنه، دستیابی به یک مرحله و مرتبه است. انفعال و فعل دو واژه متفاوت در این دو عبارت است که براش توضیح دادیم و بر ما روشن. میرسیم راجع به تعبیر نفس که باز در این دو واژه مشترک است و خوبه اگر دوست داشته باشید یه مقداری راجع به نفس در معارف وحیانی صحبت کنیم، اگه دوست داشته باشید. اگر چنین اذنی بدهید و دوست داشته باشید، وقت ما نکته بعد و گام بعد رو گفتگوی مختصری راجب نفس قرار میدیم. البته میدانید که خلاصه خیلی راجب نفس صحبت شده و اگر بخواد کسی واقعاً در موضوع نفس بخواند و بنویسد خیلی 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 مطلب هست. اما ما خیلی پیچ و با پیش نمیخوام بریم الان در موقعیتی که هستیم و در این جلسه. میخوام ببینیم نفس رو در مباحث وحیانی، در روایات، در گفتارهای کسانی که مدعی هستند ما بر مبنای قرآن و روایت سخن میگیم چه توضیحاتی راجبش اومده. هر جاش رو توضیحاتمون مبتنی بر آیه و روایتی بود، خب مستند به منبع وحی میکنیم. هر جاش هم گفتیم آقا این توضیح آمده ولی روایت نیست، اونجا میشود آدم اگر نکته ایرادی مطلبی ابهامی داشت راجبش صحبت کنه. مثل دوتا عبارت وجدان کمال انفعالی نفس و وجدان کمال فعلی نفس، اینا روایت نیست، ولی این دوتا بیان شده برای اینکه این دو اتفاق در نفس و تفاوتش یه خورده برای ما روشن بشه، عباراتو گذاشتیم کنار هم دیگه برامون روشن تر بشه. اگر تا اینجا فرمایش و نکته هست بفرمایید، اگر نه راجع به این که آیا ما در نکته بعد که فکر کنم جلسه بعد باشد در باب نفس یه مقداری صحبت بکنیم اجازه می‌فرمایید و دوست می‌دارید اون رو هم اعلام بکنیم. خب برای که خانم میرزایی دیر تشریف آوردن، بعدن که میخوان فایل صوتی جلسه رو انشالله گوش بدن یه خورده یه پیش زمینه ذهنی داشته باشن، سرکار خانم بخشایش یه خلاصه ای از جلسه امروز رو بر ما بفرمایند و بعد بزرگواران رو به خدا بسپاریم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد میگم من یه مثل صدام گرفته، حالا فرمودین صدام اگه اذیت میکنه استاد میخوام.
من خیلی نشانه قبولی زیاراتتون هست.
انواع وجدان رو فرموده بودیم امروز که در واقع حتی که فرمودید در روایات تفاوت به این شکل با این لفظ را نرفته، اما برای اینکه مفهومش برامون جا بیفته با این دو لفظ یعنی وجدان انفعالی و وجدان فعلی در موردش توضیح فرموده. در مورد وجدان انفعالی فرمودید که خداوند اراده نمودن فردی که واجد این وجدان هست و این وجدان بهش میرسه نقشی در دریافتش نداشته باشه، اما در مورد وجدان فعلی خداوند متعال چنین اراده فرمودن که فرد نسبت به آنچه که به اون میرسه آگاهی و اراده داشته باشه. و این نکته که خداوند اگر بخواد به همه بدون واسطه میتونه در واقع این وجدان رو اعطا بکنه، اما نظامی که ما درمون هستیم به این گونه است، یعنی به دو نوع وجدان ما دریافت میکنه. و بعد مثلات هم در مورد وجدان فعلی و وجدان افعالی ما فرمودید که مثال وجدان فعلی ما اختیاری بودن افعال ما هست که ما وجدان میکنیم بدون هیچ واسطه، افعال ما اختیاری هستند. اما در مورد وجدان افعالیمون همون معرفت الله هست، تفاوتی که بین این معرفت یعنی و مثال دو نوع کلاس رو فرمودید که کلاسی که در واقع در مورد اون معرفتی صحبت میشه که از جانب اهل بیت علیهم السلام بهمون رسیده، تربیتش چقدر متفاوت میشه با کلاس هایی که یا آموزش هایی که در واقع توحید غیر از توحید اهل بیت رو انتقال داده میشه.
بسیار یه دونه کلمه رو اینجا ابتداش یا اشتباه خوندید یا اشتباه نوشتید، مثال وجدان انفعالی بود، شما خوندید افعالی، اگر اشتباه نوشتید اصلاح کنید.
بعد درسته
خب دیگه
بله
شما خوب خلاصه کردید، من میگم دیگه اگر نکته‌ای هست بفهم.
خواهش میکنم، من نکته دیگه
اینم نشتم. خیلی ممنونم. انشالله موضوع برای همه بزرگواران روشنه، چون من عرض کردم اگه سوالی هست بفرمایید مطلبی نبود، انشالله مطلب بر بزرگواران روشنه. پس با اجازه شما در صورت تأیید من جلسه بعد انشالله یه مقداری راجب نفس که کلمه دیگری از این ترکیب بود هم یه توضیحی عرض میکنم که این توضیح خوب در واقع واژه واژه این دو اصطلاح رو بر ما روشن‌تر و آشکارتر بکنه. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. یک دعایی با هم داشته باشیم برای پدر و مادر و برادر یک دانش آموزی که 2 سالی بود مبتلای به سرطان بود از همکلاسی های آقا سید طاهای ما و پریروز به رحمت خدا رفت. خب او که در این سن و با این اذیت هایی که شده انشاءالله مشمول عنایات خاص خدای متعال و الطاف بی بی زهرا سلام الله علیها قرار داشته و قرار داشته باشد، ولی خب پدر و مادر دعای برای صبر لازم دارند و انشاءالله خدا دلهاشون رو به اتفاقات خوب، به خبرهای خوب از عالم بعد، به فرزندان صالح و صالحهی که بعد انشاءالله بهشون عنایت بکنند و به اجر فراوانی که در قیامت ببینند انشاءالله خدا دلشون رو شاد بکنه و این غم و رنجی که تحمل کردند رو براشون جبران کنه. بزرگواران شما هم دعا بکنید و با انفاستون انشاءالله آرامش بخش دل این پدر و مادر باشید. و دعای دیگرمون برای کسانی که در ایام فاطمیه از جانشون، از مالشون، از عمرشون، از آبروشون، از خواب و استراحتشون میزنند برای حضرت زهرا قدمی بردارند. تا الان در این روزهای منتسب به بیبی تلاش کردند و از این به بعد هم در این ایام تلاش می کنند انشاءالله. خدا همشون رو واجد معرفتی افزونتر نسبت به امام عصر علیه السلام بگرداند و انشاءالله این ارادتشون برای دنیا و آخرتشون موجب برکت و خوشنودی و رضوان خدای متعال باشه. و همینجا طلب مغفرت میکنیم برای همه کسانی که در طول تاریخ برای ایام شهادت بی بی زهرا قدمی برداشتند، سیاهی زدند، مجلسی برپا کردند، هزینه ای صرف کردند، عرقی ریختند، زحمتی کشیدند، دعوتی کردند، جاروی زدند، چایی ریختند، استکانی شستند، خیمه ای و پرچمی برپا کردند. خدا انشالله همه شون رو غریق رحمت خودش بفرماید، همه رو میهمان سفره حضرت زینب سلام الله علیها بگرداند. ما هم از اونها التماس دعا داریم و خدمتشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.